بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. سوالی شده، سوال خوبی است که آیا ما برای این که بفهمیم توکیل در امر قضا صحیحه یا نه، همینی که محل بحثه، نباید همه شروط رو در نظر بگیریم تا ببینیم فاقد شرط میتونه با اتصال به صاحب شرط وکیل بشه و طرف مجتهد بهش وکالت بده؟ چون هرچه بحث میشه راجع به وکالت دادن به کسی است که فاقد شرط اجتهاده. فقط اجتهاد که نیست، مرد بودن، عادل بودن، امامی بودن، اینا هم شرطه. آیا نباید همه شروط رو در نظر گرفت و بعد داوری کرد؟ مخصوصا ما وقتی که اجتهاد رو در نظر بگیریم، ممکنه بریم به طرف امکان توکیل چون جایگزین داره. میگن وکالت بده به غیر مجتهد، بر اساس فتوای مجتهد قضاوت کنه. اما بعضی از شروط مثل طهارت مولد، عدالت، بیشتر جنبه مباشرت رو تقویت میکنه. همچنین اهمیت امر قضا، اهمیت امر قضا مباشرت رو تاکید میکنه. ببینید، راجع به پاسخ به این سوال اجازه بدید ما در مرحله تحقیق به این مطلب اشاره کنیم. بله بله، آقایان هرچه مطرح کردن در بحث توکیل و تولیت رو بحث همین مجتهد نبودن مطرح کردن. شما نگاه کنید کتب قضا رو، اینا میان بحث میکنن قاضی باید مجتهد باشه، بعد میگن خب حالا اگر مجتهد نبود چی؟ هیچ وقت نمیان میگن قاضی باید حلال زاده باشه، حالا اگر حلال زاده نبود میشه یک حلال زاده او رو نسب کنه یا نه؟ اصلا مفروض گرفتن که نمیشه، این میتونیم بهشون نسبت بدیم. نمیشدن میگه خب چرا این کار رو کردن؟ بالاخره نظرشون بوده، گویا سایر شروط رو معتقد بودن نمیشه جبران کرد. اگر شرطه شرطه، فقط رو این شرطه بوده که بحث کردن آیا جایگزین داره یا نه. فراموشم نکنید، من قبلا میگفتم نگیم اجتهاد شرطه، حالا فاقد شرط رو میشه وکیل کرد یا نه. این تعبیر مسامحه است، قبلا هم گفتیم. در واقع باید بگیم آیا شرط مباشرت مجتهده یا شرط اعم است از مباشرت مجتهد یا سبب شدن مجتهد. در واقع درستش اینه. خب در این حال ما چون اولی که وارد شدیم قرار گذاشتیم که بحث منحصر به اجتهاد نشه، زن بودن و امثال ذلک، خب در مرحله تحقیق انشاءالله باید بحث کنیم. اجازه بدید بحث رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این کلامی که من دیروز از مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل کردم، دوست دارم که یه بررسی پیرامونش صورت بگیره. در این متن که کوتاه هم نبود، حتما مطالعه کردید، مباحثه کردید، دو تا ادعا وجود داره. ادعای اول بیان یک قانون عام و مهمه که اگر این ادعا ثابت بشه، بشه از آب درش آورد. اینجوری بگم، تمسک به اطلاق رو زیاد میکنه. یعنی یه جاهایی که دیگران راحت سراغ اطلاق گیری نمیرن، جناب ایشون معتقده با این حرفش میتونن برن. ادعای دوم مربوط به خود بحثمونه و نتیجه که ایشون میگیره که قضا وکالت برداره. راجع به ادعای دوم اجازه بدید من در مرحله تحقیق بررسی کنم، چون ما این کار رو الان هم انجام بدیم، دوباره باید در مرحله تحقیق انجام بدیم. پس این مطلب که در واقع اصل مطلبه میره برای مرحله تحقیق، اما در مجال حاضر من دوست دارم اون کلام ادعای عام ایشون بررسی بشه. عبارتی که ایشون به کار برد برای ادعای اول این بود که قد یکونو لتلک الجهه التي ينظر اليها المتكلم في الكلام لازم فيجوز ان يتمسك بالكلام بالنظر الى ذلك اللازم. عبارت متن فرمایش مرحوم آیت الله گلپایگانی است. ایشون میگه گاهی متکلم در مقام بیان اون جهتی که ما میخوایم نیست، بلکه در جهت بیان مطلب دیگه است، اما همون جهتی که متکلم در مقام بیانشه لازمی داره که اون لازمه به درد ما میخوره، اطلاق داره، عموم داره، اون به درد ما میخوره. مثالم که دیدیدشون زد، فرمود درست کلام امام در حدیث وکالت ناظر به این که کجا وکالت درسته کجا نیست نیست، امام نظر ندارن، اما ما میتونیم از این کلام که در صدد بیان این جهت نیست استفاده کنیم و اطلاق گیری کنیم یا عموم بگیریم ازش. همچنین در مثال آیه تیمم، فرمود درست آیه تیمم در مقام بیان این نیست که با چه آبی میشه وضو گرفت، با چه آبی نمیشه، مراد از فاقد الماء چه آبیه، چه فاقد الماءیه، ولی چون کلمه ماء اومده اطلاق داره، هر آبی رو میگیره. با این که آیه در مقام بیان این جهت نیست، چون لازم داره، یه لازمی داره که دیگه حالا تکرار نکنم. ببینید راجع به ادعای ایشون، ما عرضمون اینه اصل ادعای شما اگر ثابت بشه، البته با یه قید، با یک اضافه، اصل ادعا درسته. اصل ادعا چیه؟ اینه که اگر کلامی لازمی داره، و این لازم باعث توسعه میشه، باعث اطلاق میشه، باعث عموم میشه، درسته؟ خب لازمه دیگه، منتها یا باید لازم بیان بالمعنى الاخص باشه، بالمعنى العام باشه، یا لازم عرفی، حتی ممکنه بیان هم نباشه ولی غیر بیان باشه، ولی لازم عرفی باشه، حجت. میدانید که در مدلول التزامی در لازم اگر عرفاً دلالت داشته باشه کافیه. لذا من نوشتم تو پاورقی به شرط کفایت عرفی بیان، یعنی عرفاً بگن این بیان برای این مطلب کافیه، ذکر این ملزوم برای رساندن اون لازم کافیه. با قبول اصل آن، عبارت من اینه دیگه، که اگر جهتی که متکلم در مقام بیان است لازمی داشته باشه به شرط کفایت عرفی بیان، میتوان آن لازم را به گوینده نسبت داد، میتوان نسبت داد. حالا اگر دو تا عادل آمدن گفتن قبله این طرفه، بگیم طبق حرف اینا نمی شود به این طرف مثلا چی کرد؟ تخلی کرد. خب این لازم شرعیشه، خب این میشه نسبت داد. این که میگن لوازم امارات معتبره همینه دیگه. منتها ما همیشه میگفتیم تا حدی که اعتبار داره، مطلقا الالگاو و الماهی نه. حالا اگر عرفیه، کفایت عرفی بیان باشه، میخواد کلمه شرعی هم اضافه کنید، به شرط کفایت عرفی بیان یا و شرعی کفایت میکنه. یعنی میخوام عرض بکنم اصل کلام ایشون که اگر اون جهتی که متکلم در مقام بیان هست لازمی داشته باشه، خب بله، اصلا کی میگه، کی میتونه بگه این لازم مترتب نیست؟ این حرف درسته. اما نکته اینه، کبرا درست، اما سقرای بحث مشکل داره. دوست دارم دقت کنید چرا. رفتیم تو برگه جدید ها 333. ببینید، مقدمتن میگم قبول دارید اعزه هر مدلولی برای دلیل تصور بشه و بخوایم بهش نسبت بدیم باید دال مناسب داشته باشه یا نه؟ مدلول دال نمیخواد. تکرار میکنم، مدلول دال نمیخواد، دال میخواد دیگه. سؤال ما از حضرت آیت الله گلپایگانی اینه، در ما نحن فی دال شما کو؟ چه تو حدیث، حدیث وکالت، چه تو آیه؟ توضیح میدم. اگر شما قبول دارید حدیث امام صادق علیه السلام به صدد بیان گستره صحت وکالت نیست و امام فقط نظر دارند به بیان این که موکل، اگر وکیل تو عرض کردی بهش خبر بده، خبر ندادی کار بکنه کارش نافذه. اگر امام به صدد این هستن ولا غیر، شما چطور میخواد از این حدیث گستره صحت وکالت رو در بیارید؟ بگید امام دارن میگن وکالت همه جا درسته الا ماخرج. فرض این است که میگید امام در صدد بیان این نیستند، پس تو اینو لازم کلام ایشون قلم داد میکنید؟ ما قبول داریم اگر لازم کلام بود معتبر بود میشد نسبت داد به امام صادق، اما وقتی امام در صدد بیان این جهت نیستن چطور نسبت میدید؟ چطور نسبت میدید؟ میام سراغ آیه تیمم. در آیه تیمم یه دفعه شما میگید آیه فقط در مقام بیان تشریع تیمم نیست، بیشتر از اینه. خوب، بسیار خوب، به اطلاقش، به عمومش، هرچی لازم داره. ولی اگر قبول دارید آیه به صدد بیان این که چه آبی در وضو درسته، چه آبی با چه آبی نمیشه وضو گرفت، اصلا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا یا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما اطلاق از این جهت نداره، مضاف باشه، مطلق باشه، چی باشه، چطور میخواد بگید لازم کلامه؟ من نمیفهمم جمع کنم بین این دو سخن از جناب ایشون که از یک طرف بگیم در صدد بیان این جهتی که ما دنبالشیم امام و خداوند نیست، از اون طرف بگیم لازم کلامه، لازم کلامه. دلالت التزامیه، دلالت التزامیه وقتی معتبره که قصد او قصد لازم باشه. اگر اینجا متکلم در صدد بیان این جهت نیست، قصد او قصد این نیست. بله یه چیز میشه، بعضی وقتا یه دلیلی در مقام بیان یه مطلبی، اما ضمن اون مطلب یه کلمه ای تو این دلیل هست یا یه جمله ای تو این دلیل هست که اون دلالت میکنه بر یه مطلبی. خب این اگر باشه بله. مثلا در حدیث وکالت بگیم امام در صدد بیان دو مطلبند، یکی این که آقای موکل اگر وکیل تو عرض کردی خبرش بده، یکی این که در هر امری من الامور میشه وکیل گرفت. خب اگه اینطور باشه بعد در واقع دیگه در صدد بیان دو جهت هست امام علیه السلام. یا بگیم آیه هم در مقام بیان تشریع تیمم، هم در مقام بیان گستره آب. خب این اگر باشه بعد، اگر این باشه که این اصلا چیز جدیدی نیست، هیچ کس هم مخالف نیست، هیچ کس هم مخالف نیست، اما این باید لازم باشه. مثلا در همون کلب معلم مثال هست که اگر کلاب معلم شکار کردن بخورید، یک کسی بگه کلمه کلاب عامه یا مطلقه، شارع نفرموده این کلب معلم نر باشه یا ماده، نمیدونم سگ خانگی باشه یا سگ باغ و بستان باشه، گفته کلا، هرچی کلابتون گرفتن شکار کردن بخورید، ولو از این جهت که بشورید بخورید، نشورید بخورید، ذبحش کنید ذبحش نکنید، از این جهت در مقام بیان نیست، لذا اطلاق هم نداره. خب این بله، لذا من نوشتم میتوان گفت که دلیلی از جهتی قابل تمسک نباشه، لکن در آن دلیل کلمه یا فقره ای باشد که اون کلمه و فقره قابل استناد باشه. اما اینو نمیگن به اون تعبیری که آقای گلپایگانه فرمود قد یکون و لتلکل جهه، تلکل جهه یعنی جهتی که قانونگذار در مقام بیانشه و به درد ما نمیخوره، لازمون فیجوز ان یتمسک به نظر الی ذلک لازم، این که اینجور نیست که، اینو باید اینجور بگید، بگید نعم قد یکون و لکلام جهتی که قابل تمسک نیست برای ما جون جهت که هستیم، یک جهتی هست که توش هست. مثلا اون حدیث وکالت بگیم که اونجایی که داره که آقای موکل به وکیلت اعلان کن، اطلاق نداره، اما قبلش که امام میفرمایند که هر کس کسی رو تعبیر چی بود، من وکل علا امضاء امر من الامور، من وکل رجلا علا امضاء امر من الامور، این اطلاق، این عموم داره، تازه اطلاق هم نیست، عمومه، علا امر من الامور. خب این دوتا جداست، این در واقع از این جهت استفاده عموم اطلاق بکنه، اما این عبارت آقای گلپایگانی نیست. حالا جالب اینه، ایشون تعبیر میکنه که قد یکون و این برای این جهت لتل کل جهه لازمون، اما وقتی میخواد تطبیق بده همین که من عرض کردم میفرماید که اینه لکن یجوز و تمسک به اطلاق الماء، یا لکن قال قبل ذلک علا امضاء امر من الامور. ببینید میخوام عرض بکنم تو این جمله ایشون هیچ بحث جدیدی نیست و این عبارت از ایشون عبارت عاجزیه. ایشون خوب بود اینطور بگه، بگه گاهی دلیل متشکل از دو جزئه، یه جزئش در مقام بیان اون جهتی که ما میخوایم نیست، اما تو همون دلیلگاهی یه جمله ایست یا یه کلمه ایست که اون استفاده ما رو میده، ما ازش میتونیم استفاده کنیم. خب این یه حرف دیگه بود. اجمالا پس این قانون قانون جدیدی نشد، راه جدیدی باز نکرد فرمایش ایشون برای تمسک به اطلاق، علی‌رغم این که در نگاه اول انسان احساس میکنه که ایشون راه جدیدی باز کرد. خب ملاحظات دیگری هم بر ایشون وارده، مخصوصا اون ملاحظه محتوایی. چی بود محتوایی؟ این بود که ایشون قبول میکنه وکالت رو، شاید ما در آینده وکالت رو قبول نکنیم. تا برسیم، من اینجا میخواستم دیگه تتبع رو تمام کنم. خب میدانید ما خیلی بحث کردیم، از صاحب جواهر مطلب آوردیم، از آقای حائری سلمه الله مطلب آوردیم، از محقق رشدی، از مرحوم آقای گلپایگانی، اما دیدم هنوز نکاتی تو تتبع هست. نظر شیخ، نظر آقای آخوند، نظر محقق عراقی، البته بازم هست، حالا شاید همینقدر ختمش کنیم دیگه. شیخ انصاری در مسئله میتونیم بگیم ایشون ادامه مانعینه بیان منع، منع وکالت. تعجب اینه که در کتاب محقق عراقی وقتی که عراقی میفرماد که بعضی ها قائل به جواز شدن، آدرس شیخ دادند. این آدرس غلطه. محقق عراقی هم نظرش به شیخ نیست، نظرش باقی جواهر، صاحب جواهر. وقتی دیدید کتاب رو، اشتباهی که تو پاورقی این محققی که پاورقی رو کار کرده شما این اشتباه رو نکنید. خیر، ببینید آقای شیخ انصاری نه تولیت رو قبول داره به این معنا که مجتهدی در اصل غیبت به غیر مجتهد تولیت بده و نسبش کنه. قبلا میگفتیم تولیت یعنی نسب، بل استقلال. بگه من شما رو نسب میکنم، که میشه حکم حکومتی در واقع، برای کار قضا. شمایی که مقلد خوبی هستی، حالا بگه طبق نظر من برو قضاوت کن، یا بگه نه هر کار میخوای یه مجتهد انتخاب کن. ایشون میگه که عبارتش اینه که لو لم یثبت وجوب و کون المباشر للحکومه مجتهدا و کان القدر ثابت وجوب الحکم حقا جاز للمجتهد المتولی عن الامام نسب مقلدن لمباشرت القضا. میگه اگر قبول کنیم که مجتهد لازم نیست حتما قاضی مجتهد باشه، بلکه اون چه مهمه اینه که قضاوت حق باشه، قضاوت اطمینان بخش باشه، و قبول کنیم که خود مجتهد ولایت داره بر قضا، میرسه بالاخره به امام، خب این آدم میتونه نسب کنه، ولی چه کنیم که ما نتونستیم با این پیشفرض کنار بیایم؟ کدوم پیشفرض؟ این که مباشر قضاوت لازم نیست مجتهد باشه. نه خیر، نص و اجماع اقتضا میکنه که بگیم باید مجتهد باشه. خب وقتی اینو بگیم دیگه تولیت نمیتونه بده. دو، میاد راجع به وکالت، توکیل. میگه در توکیل من زیر بار نمیرم، که بتونه وکالت بده. بله میتونه انشای حکم رو به یک غیر مجتهد واگذار کنه، مثلا گوش کنه دعوا رو، بعد بنویسه به شاگردش بگه فردا صبح تو جلسه دادگاه تو انشا کن. البته اینجا هم دیگه باید حتما تو واقعی خاص باشه، نه اینکه بگه واقعی خاصی میگم این در هر واقعه قضاوت کنه، منتها وقتی میخواد ابراز کنه و انشا کنه نظرشو به مقلد بگه تو انشا کن، تو ابراز کن. یمکن القول به جواز توکیل المجتهد مقلدهو یا غیرهو، به شاگرد خودش بگه یا شاگرد یا آقای دیگه بگه، میگه شما وکیل منی فی انشاء الحکم. حواستون باشه نه در قضاوتا، فقط انشاء حکم. فی واقعت خاصه نظیر توکیل در سایر ایقاعات. چطور یه خانم میتونه بگه شما وکیل منی بیری برای من صیغه بخوانی؟ اینجا هم آقای قاضی میگه شما وکیل منی که حکم انشاء کنی، حکمم بهش بده بگه اینو انشاء کن. البته شیخ اول میگه یمکن، بعد میگه چکار کنیم که همین رو هم فقها زیر بارش نرفتند. ظاهر اتفاق علما، اتفاق یعنی همه، اینه که همینم هم قبول ندارن. بعد میگه مگر این که بگیم کدام اتفاق؟ اونی که اتفاق دارن بر ردش اینه که مقلد بخواد خودش عهده‌دار قضا بشه و الا نظر علما به انشا نبوده. باز میگه ولی مثالی که علما زدن، گفتن مثل طلاق رو میتونه، مثل قضا رو نمیتونه، معلومه حتی زیر بار انشا هم نرفتن. بعدم میگه فتعمل. فهمیدی چیکار کرد شیخ؟ شیخ وکالت رو قبول نکرد در اصل قضا، اما در انشای حکم، در انشای حکم اول قبول میکنه. بعد میگه تو موج دوم میگه ظاهرا اتفاق علما برخلافش، بعد این اتفاقو میبره زیر سوال. در مرحله چهارم دوباره این اتفاقو زنده میکنه. در مرحله پنجم یه فتعمل میذاره که تردید کنه. عبارت اینه دیگه، یمکن القول به جواز توکیل المجتهد مقلده او و غیره او فی انشاء الحکم. این موج. و ان کان ینافیه ظاهر اتفاقهم علی عدم دخول نیابه فی القضا، این موج دوم. لکن الظاهر ارادتهم نفس فعل القضا لا مجرد کونی آلتن لاجلاء صیغه، این موج سوم. لکن ینافیه تمثیلهم لما یدخل فیه نیابه بالطلاق، این موج چهارم. فتعمل که معلوم نیست چه موجیه، میشه پنجم. فضلا این دو سه خط رو با دقت از شیخ بخونید. حالا بعضیا میرسن به اینجور عبارات میگن به به، واقعا چه قدرت شیخ داشته، در یک دو خط پنج تا موج ایجاد میکنه. من فکر میکنم همینجا ما خط کنیم بحث رو، بررسی و نقد کلام شیخ رو هم همینجا، البته نقد شکلیش روشیش، شکلی من خیلی موافق نیستم، نقد روشی داریم، نقد محتوایش که البته در مرحله تحقیق خواهیم گفت. امشب فضلا برگه رو با دقت مطالعه میکنید، منتها بررسی و نقد اجمالی سخن شیخ انصاری بذارید روش فکر کنید، یه 20 دقیقه رو فکر کنید، بعد خواستید مطالعه بکنید بکنید. ضمناً فردا بحث مهم دیگه داریم که حکم اصله. حالا آقا اگر ما به 1001 دلیل نرسیدیم به این که در قضا میشه کسی رو وکالت داد یا نه، میشه ولایت داد یا نه، حکم اصل عملی چیه؟ اصل که میگی منظور اصل عملی هستا، چون اصل لفظی که همینو سی داریم میگیم، اصل عملی چه اقتضایی داره؟ بحث شیرینیه، بحث قشنگیه. یکی از جاهایی که فضلا توان انسان ها معلوم میشه تو مباحث مربوط به اصول عملی است. واقعا پیچیدگی داره، واقعا پیچیدگی داره. انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.